من در نور نامت گشته حیران، ای جان جانم جانم حسین جان،
ای جان جانم جانم حسین جان. آتش گرفته جان من از داغ اسقر، آتش گرفته جان من از داغ اسقر، پشتم شکسته از غم عباس و اکبر،
چشمان زینب در غمت ابر بهار، ای جان جانم جانم حسین جان،
ای جان جانم جانم حسین جان.
اینه نبای سرخ تو آینه من، خون تو می جوشد درون سینه من، اینه نبایت بی نهایت بی نوایم، هر قفل بسته را به نامت می گشایم،
نبایت بی نهایت بی نوایم، هر قفل بسته را به نامت می گشایم،
رنگ تو دارد تا ابد آینه جان، نام عزیزت راز عشق و رمز ایمان،
ای جان جانم جانم حسین جان، ای جان جانم جانم حسین جان.
جانم حسین، خیلی حال و هوای خوبی به همون دست داد. آفرین به حسین انتخاب تهیه کنندمون آقا مهدی کاظمی و خیلی ممنونیم از همراهی شما شنونده های گرامی. دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو به مدت 44 دقیقه بشنوید با کارشناسی استاد محمدی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان، پرسبان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت داریم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، عزاداری ها، همین برنامه که دارم گوش میکنم که خودش از عبادات حساب میشه. روایات متعدد داریم که جایی که سوال و جواب باشه اونجا علم است و جایی که علم باشد اون عبادت هست، اونم از بهترین عبادت ها، مخصوصا که گاهی واجبه که انسان بعضی مطالب رو بپرسه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که میشه که مردم نپرسن چی نیاز دارن؟ فرمود نه، حتما باید بپرسن. سوال ابوالحسن علیه السلام: هل یسأل الناس ترک المسأله اما یحتاجون الی؟ فقال لا. این حدیث در کتاب کافی، کتاب فضل العلم باب اولش، حدیث سوم بود که خوندم. بنابراین گاهی لازمه که انسان بپرسه و حتما باید بپرسه و خود این پرسشم باعث میشه که چهار گروه اجر و ثواب ببرن: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که سوال جواب رو دوست داره. چهار گروه همزمان از یک سوال و جواب بهره و اجر میبرن. انشالله که با سوالهای خوب دوستان من و شما هم اجر ببریم.
انشالله. متشکریم از تشریف فرمایی شما جناب استاد و ممنون از اینکه وقت میذارید برای ما و شنوندگان عزیز. قبل از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر و منور میکنیم با ذکر شریف و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث فواید بعثت جناب استاد توضیحی ذیل دومین فایده از فواید بعثت یعنی رفع اضطراب و ایجاد آرامش که بعثت انبیا اینو داره توضیحاتی فرمودن، نکات قابل تأملی، این که انسان از امراض درونی رنج میبره، انسان با ذکر خدا زنده میشه، بحث ترویج معنویت، بحث این که جهان ملک خداست، همه مملوک خداوند هستند و هر فعل و ترک اجازه خدا رو میخواد و با اجازه خدا خداوند هستش و این تصرفات رضای خداوند را داره. نکات قابل تأملی بود که جناب استاد ذیل این مطالب توضیحاتی نیز فرمودن. ادامه بس در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، سوم و چهارمین فایده بعثت تزکیه و تعلیم برای مردم، که این دو تا فایده از فایده های بسیار مهمه که در قرآن چند جا حداقل 4 تا آیه داریم که مطلب رو بیان کرده که پیامبران وظیفه تزکیه و تربیت مردم و تعلیم علم و حکمت به اونها رو دارن. از جمله آیاتی که این بحث مطرح کرده آیه 151 سوره مبارکه بقره هست، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چنانکه رسولی میان شما از خودتون فرستادیم که آیات ما رو برای شما بخوانند، تلاوت کنند و شما رو تربیت کنند، تزکیه کنند و به شماها کتاب و حکمت بیاموزن و اون چرا که نمیدانید به شما تعلیم بدن، یادتون بدن که چیکار کنید چیکار نکنید. در آیه دیگری در آیه 2 سوره مبارکه جمعه داریم که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او خدایی است که میان افراد درس نخوانده امی پیامبری از خودشون برگزید تا آیات الهی رو برشون تلاوت کنه و اونها رو تربیت و تزکیه کنه و علم و حکمت بهشون بیاموزه. آیات دیگری هم به همین مضمون هست که عرض کردم 4 تا آیه به همین شکل در قرآن داریم و به این ترتیب دانش بشر غالبا از وحی سرچشمه میگیره و شریعت در واقع سرچشمه، اگر نگیم همه علوم بشر، غالب علوم بشر ریشه در وحی داره. از اون طرف هم تزکیه نفوس بشری، پیراستن انسان ها از رذایل اخلاقی و آراستنشون به فضایل اخلاقی، این هم توسط پیامبران انجام میشد، حالا با نشون دادن الگوی رفتاری و با گفتن ها و کارهای از این قبیل. پیامبران و جانشینان پیامبر بودن که این دو نقش رو به در سعادت و تکامل جوامع بشری بسیار مؤثره ایفا میکردن. این هم دو تا از فایده های بعثت.
استاد براش سوالی من بزنم میرسه خدمتتون عرض کنم، حالا مورد قبلی هم که بحث رفع اضطراب بود توضیحاتی فرمودید میتونه همینجا هم پاسخ باشه، بحث تزکیه. الان برخی از فرقه ها حالا مثلا هستن در بعضی از کشورها که اعمالی دارن، از کاری دارن، یه سری ریاضت ها اینا دارن، خودشون هم میگه برای همین تزکیه هستش، یعنی میگن با این عملی که من انجام میدم مثلا ماها و گاهی وقتا سالها درونم حالا پاک میشه، نمیدونم سیقل میخوره، صافی میشم. این مطالب این دارن در برخی از حالا ریاضت ها در هندوستان، حالا کشورهای دیگه شاید از این قشر آدم ها خلاصه این جور سلوک ها باشه. ما واقعا میتونیم به صورت خاص دفاع کنیم از تزکیه‌ای که اسلام میگه، که نکتهش هم جناب استاد این هستش که قابل لمس و حس باشه برای عموم مردم. ممکنه بفرمایید مثلا ما یه راه معرفتی داریم که همیشه توضیح میفرمایید استفاده میکنیم، اون بحث دل هستش و مال آدمای خاص هستش و اینا، اما عموم مردمی که مسلمان هستن و مسلمان شدن از این میتونن بهره ببرن و برتریش هم احساس کنن نسبت به حالا راههای دیگه که تحت عنوان تزکیه دیگران نام میبرن.
اینکه راه برای همه بازه، بله، هیچ محدودیتی نداره، بله، همه میتونن تزکیه بشن، تربیت بشن. واژه تزکیه در قرآن معادل تربیت در فارسی. واژه تربیت در قرآن به معنا استعمال نشده، به معنای رشد مادی و نوع مادیه، مثلا ربا از همین ریشه است. تزکیه همونی که ما در فارسی میگیم تربیت،
بله.
تربیت برخلاف تعلیم هدفمنده. تعلیم هدف نداره، تعلیم فرقی نمیکنه که میخواد کافر باشه، مؤمن باشه، نمیدونم، جهتی نداره تعلیم به خودی خود. اما تربیت اینجوری نیست. ما تربیت اینجوری معنا میکنیم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادهای موجود در انسان در جهت مطلوب. این جهت مطلوب مهمه. اگر جهت مثلا فرض کنید که نجات پرستی باشه، میشه تربیت صهیونیستی. اگر جهت برخورداری های حیوانی باشه، میشه تربیت لیبرالیستی. خلاصه این که اون جهت چی باشه فرق میکنه. حالا یک کسانی که ریاضت میکشن، تزکیه نفس میکنن و چنین چنان، هدفشون چی؟ اگر هدفشون خداست، بله ما قبول داریم،
بله.
وقتی این هم شن مؤمن. اگه هدف دنیاست، اگه هدف اینه که مثلا فرض کن به قدرت‌های مادی برسن، به قدرت‌های خاصی برسن، خب ابلیس هم به این قدرت‌ها رسید. و ابلیس قدرتش کمه، ابلیس به خاطر همون ریاضت‌ها، به خاطر عبادت‌ها به این قدرت‌ها رسیده. پس اون فایده نداره. اون چی که در اسلام مطرح هست، این جهت مطلوب سیر الالله، قرب الالله هست. اگر تزکیه در اون جهت شد، تربیت در اون جهت شد، میشه تربیت اسلامی. و یعنی عرض کردم صهیونیستی هم تربیت دارن، ماتریالیستی هم تربیت دارن، اون مصر قدیم برای خودش تربیت داشت، و همینطور هر جور شما میرید این بروکرات هم برای خودشون یک تربیتی تعریف کردن. اما اون تربیت ها جهتش مورد قبول عقل و مورد قبول قرآن و روایات
نیست.
این تفاوتی است که بینه
استاد. وقتی تربیت این که میفرمایید دیگه، اون وقت ابزارهایی هم که استفاده میشه باز ابزارهایی باشه که خدا تجویز کرده.
همینطوره، باز تاکید میکنیم که هم راه باید درست باشه، هم هدف. ما نمیتونیم از راه باطل، یعنی هم باید حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم قصد قربت باید باشه، هم باید ذات اون کار خوب باشه. و یعنی انسان بخواد از راه بعد مثلا به هدفی برسه، اونو ما قبول نداریم. مثلا به خاطر کمک به فقرا دزدی کنه،
بله،
هدفش هدف خوبی است، اما راهش راه خوبی
نیست.
نیست. هر دو باید خوب باشه. در اسلام باید هم حسن فاعلی باشه، هم حسن
فعلی باشه. بله، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه سوال بنده را پاسخ فرمودید. ان شاء الله در برنامه آینده ادامه این بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اتحادی میشنوید.
دلا چون کس نخواهد ماند، دایم هم نمانی تو. قدم در نه اگر هستی، طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازم سر موی، چه دانی تو، چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که اگر شما عزیزان سوال اعتقادی دارید از این دو طریق، یعنی از طریق تلفن یا سامان پیامکی، میتونید به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دستاندرکاران برنامه رادیو معارف، و عرض تشکر از برنامه پرسمان استفادی، از جناب استاد یک سوال داشتم. اون که چند روز پیش در یکی از برنامه‌های رادیویی یکی از اساتید اعلام فرمودن که اگر کسی کارهای خیلی انجام بده، مثلا کمک به باز انسان بی بضاعت بکنه و کارهای از این قبیل، اگر منت بذاره سر اون شخص فقیر، این کار خوبی نیست و یک سری تبعات داره. که حرف درست و به جای است. بعد سوال من در این رسالی گفتم اگر اینو بیاد منتی هم نذاره سر اون و بیاد این کار خیر رو برای حال یک کسی هم بگه که مثلا ما در مثلا در فلان کار خیر این کارا رو کردیم، گفتن این هم باز منت گذاشتن است. اینجا یک سوال برام شما است، بعض ما اگر که آیا به قصد این باشه که اون اشخاص هم تشویق بشن و بیان کمک بکنن در خیریه اینا و در کار خیر اینا، آیا باز هم منت گذاشتن حساب میشه یا نه؟
سلام بر شما برادر عزیز، شنونده گرامی، متشکریم از اینکه سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد سوال شما رو شنیدن. استاد این بخشی که بالاخره حالا اگر اعلام کنه این منت گذاشتن میشه، حالا ایشون یه قیدی هم زدن، اینکه اعلام کردن باعث تشویق دیگران بشه. حالا اگر صرف این اعلامه همه جا هم شاید منت گذاشتن بر فقیری که کمک کرده نباشه، حالا نکته‌ای هست بفرمایید استاد.
بله، آیه قرآن هست که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. صدقاتی که میدید رو با منت گذاشتن بر اون کسی که صدقه میگیره یا اذیت کردنش باطل نه. یعنی اگه انسان صدقه بده بعد به سر اون کسی که بهش صدقه داده منت بذاره، بله، منم که به تو مثلا کمک کردم چنین چنان، اون صدقه باطل میشه بر حسب این آیه قرآن. یا بله. اینکه اذیتش کنه، حالا اذیت ممکنه که با بی احترامی یا چیزی از این قبیل باشه، اون صدقه باطل میشه. اما این که بخواد برای دیگران نقل کنه که آیه قرآن نیست، منت گذاشتن به سر اون کسی است که صدقه بهش داده برای دیگران نقل میکنه، به سر کسی منت نمیذاره. پس اصل این قضیه اسمش منت گذاشتن نیست. مطلب دوم این که حالا خود نقل کردنش برای دیگران، مثلا صدقه داده میاد به دیگران نقل میکنه، یه وقتی که هدفش از این نقل خودنماییه، در واقع داریم که اگر صدقه پنهانی داد ثواب صدقه پنهانی در نامه عملش می‌نویسه. اگه اومد یه جا گفت من مثلا دیشب اینقدر صدقه دادم، پاک میکنن جز صدقه های آشکار می‌نویسن، یعنی دیگه این صدقه صدقه پنهانی نیست. اگر دوباره باز جای دیگه رفت و گفت پاک میکنن، یعنی صدقه ریایی است.
بله.
چرا؟ چون هدفش خودنماییه، هدفش خدا نبود، هدفش نشون دادن مردم بود. اون موقع کسی ندید، بعدم دنبالش کاری کرد که مردم ببینن،
بله،
میشه همون ریا. اما اینکه کسی هدفش از گفتن تشویق دیگرانه، خودش میشه یه ثواب دیگه. ولذا در روایت داریم که صدقه واجب رو آشکار بدید که دیگران ببینن، تشویق بشن به اینکه زکاتشون رو بدن. مثلا اگه هدفش این باشه که دیگران رو به کار خیر دعوت کنه، نه تنها اون اسمش ریا نیست، چون برای خداست دیگه،
بله،
برای خدا داره میگه، نه برای خودنمایی. خود همینم یک ثواب دیگه داره، عدال و الالخیر کفائله، کسی مردم رو کار خیر دعوت میکنه چیه؟
مثل انجام،
مثل کسی است که این کار رو انجام داده. و همین دلیل هم کسانی که حالا عنوانی دارن یا مثلا جایگاهی دارن، مثلا فرض کن که مدیر یک مدرسه یا دبیرهای اون مدرسه، اینا اگر بیان تو نماز جمعه شرکت کنن،
بله،
با این نیت که دانش آموزا تشویق بشن، خودش ثواب دیگه است. نمیخوان به دانش آموزا نشون بدن که ببینید ما مثلا اهل نمازیم، چون چیزی معمولا نیست دیگه،
بله،
میخوان که اونها رو تشویق به نماز کنن، چون که اونها در واقع جلب به نماز بشن، اینها دال الالخیرن. بنابراین اینجوری نیست که بگیم هر جا اگر کسی چیزی گفت، حتی اگر با قصد قربت هم باشه، اون میشه منت گذاشتن یا میشه ریا. نه، ریا اونه که انسان کار رو برای نشون دادن به غیر خدا، برای نشون دادن به بندگان خدا انجام بده، قصدش این باشه، اون میشه ریا.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که اگر شما نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. شنونده گرامی با شماره 0917-5267 از همین طریق سوالی ارسال کردن و گفتن چرا شیعه قبل از شهادت امام حسین علیه السلام سیاه پوشیده و عزاداری می کند؟ بفرمایید استاد.
نکته اول اینه که خب اگر نبود ما نمیدونستیم، بله، باید بعد از شهادت و از شهادت به بعد عزاداری می کردیم، ولی وقتی می دونیم که چنین اتفاقی افتاده، اشکال نداره که از اول محرم شروع بشه. خود این دهه اول محرم یک موضوعیتی داره که کارت اون دهه ثواب بیشتری داره و خود همین مقدماتی انجام میدن خصوصیت داره، دهه اول محرم خصوصیت داره. مطلب سوم این که اهل بیت هم همین راه رو میرفتن. امام رضا علیه السلام ظاهرا میفرماید که پدر امام حسین بن جعفر از روز اول محرم آثار حزن و اندوه در چهرش آشکار میشد و هرچی به عاشورا نزدیکتر میشد، اوج حزن و اندوه و گریه و زاری حضرت روز عاشورا بود، از روز اول محرم شروع میشد. مطلب بعد این که خب ما هم معتقدیم که نباید فقط تو این دهه اول، مثلا فرض فرمین از اول محرم شروع کنن یا حتی از چهارم پنجم شروع کنن، ولی سه چهار روزم بعدش ادامه داشته باشه.
بله.
ما تو مسجد خودمون دو ماه رو مجلس داریم. منتها نه اینکه بخت زیاد بگیرن یا اینکه نه، اون بحث معارفی رو میگیم. حالا بحث معارفی که اختصاص به دهه اول نداره، دههای دیگه هم باشه خوبه که ادامه داشته باشه، منتها نه اینکه مردم از کار بندازن و اینکه بخوان مثلا به اندازه روز عاشورا که اصلا باید همیشه تعطیل کنه اونجوری باشه، مثلا نیم ساعت، یه ساعت، حتی کمتر از یه ساعت، نیم ساعت سر رو برنامه داشته باشن، قرآنی خونده بشه، معارف دین گفته بشه. اینها یک بهانه ایست برای اینکه ما حقایق دین رو بیشتر بفهمیم. ما هم معتقدیم بله خوبه ادامه داشته باشه، نه که روز عاشورا تموم بشه. اما اینکه چرا قبل شروع میکنن، خب مشخصه که وقتی میدونن که چه اتفاقی افتاده دیگه مشکلی نیست و به استقبال میرن تا اون روز که به اوج میرسه. باز تاکید میکنم خوبه که چند روز بعدش هم ادامه داشته باشه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نجانی رادیو معارف در فضای مجازی، شما از این میتونید عضو بشید و این برنامه و بخش هایی از برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه های دیگه رادیو معارف را بشنوید.
پاسخهای کوتاه.
سلام، میخواستم ببینم آدم وقتی تو قبر میذارن همون شب تو قبر زنده است، همه چیزو متوجه میشه یا نه میبرنش جای دیگه؟
وقتی آدم میمیره از دنیا مرده، تو برزخ زنده میشه، اون زندگی هم خیلی شدیدتر و وسیع‌تر از این زندگی دنیا. حالا چه تو قبر بذارن چه نذارن، به مجرد یه قبض روح شد، روحش پیه بدن دیگه که بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی تعلق میگیره و از اون به بعد دیگه زنده هست. این قبری که شما میگی، اون حفره‌ای که بدن مرده رو میذارن، اون نقشی در زندگیش نداره. او تو عالم برزخه، تو قصر خودش تو عالم برزخ داره زندگی میکنه، چه دفنش کرده باشن چه نکرده باشن، از همون لحظه قبض روح او در عالم برزخه و با اون حیات بسیار زیبا زندگی میکنه. اصلا ما در دنیا مثل کسی هستیم که خوابیم، زندگی دنیای ما مثل خواب میمونه. پیامبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم در دنیا خوابن، وقتی میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. یعنی زندگی برزخی خیلی از این زندگی دنیای ما قویتر، وسیع‌تر، شدیدتره. مثل ما از خواب تازه بیدار میشیم، عجب چه عالم بزرگتری، چه عالم زیباتری که بهش میگن برزخ، ورای دنیا وجود داره. بنابراین اینکه جای دیگه ببرند و جای دیگه نبرند اصلا معنا نداره، چون همشون تو برزخند و تو برزخ زندگی میکنن.
912-6003 پرسیدند جسدی که از بین میره و چیزی ازش باقی نمیمونه که قبر کنند، آیا اینها فشار قبر دارند؟
بله، اون بدن که از بین نرفته، فقط متلاشی شده، اون ذراتش تو هوا موجوده یا غرق شده، مثلا ذراتش رفته تو آب. پس این که بگیم از بین رفته که نرفته، فقط متلاشی شده، پراکنده شده. همون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، خدای آب هم هست، برای فرقی نمی کنه. این در صورتی است که ما اعتقادمون این باشه که فشار قبر بر همین بدن مادی و همین بدن خاکی عنصری، همین بدن ناسوتی به اصطلاح، فشار قبر وارد میشه، که ما نظرم اینه که فشار قبر بر بدن برزخی وارد میشه. اون بدنی که از بین رفته، متلاشی شده، نمیدونم غرق شده یا هر اتفاقی براش افتاده، اون بدن، بدن خاکیه، بدن عنصریه، بدن برزخی نیست. بدن برزخی سالمه، سالمه، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. بر حسب نظری که بگیم که همین بدن فشار قبر داره، خب نه، همون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، هوا او رو فشار میده، آب او رو فشار میده. بر حسب نظر ما که معتقدیم که فشار قبر فشار برزخی است، اصلا اون بدن هیچ نقشی نداره، اون بدن خاکی اینجا نقشی نداره، بدن برزخی است که اونم موجوده و اون از بین نرفته.
سلام، میخوام ببینم آقایونای مجتهد مثل آقای بهجت، آقایونای مجتهد از دنیا میرن، اینا تو عالم برزخ هم، اینا کجا هستن؟ آیا تا قیامت اینا کجا هستن؟ بهش که الان نیست، دوست داشتم اینو بدونم. متشکرم از برنامه خودتون.
چرا الان بهشت هست؟ اسمش بهشت برزخیه. امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در بهشت هایی در برزخ زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها،
از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و یتزاورون فیها، به دید و بازدید هم میرن، تو عالم برزخ میرن به دیدن هم و همدیگه رو زیارت میکنن و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون اینجا خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخ به اون بهشت اصلی که بهشت خلد بهش میگن منتقل بشیم. پس اینکه الان بهشت وجود ندارن نه، کسانی شما اسم بردید انشاءالله همشون تو بهشت برزخی هند و اونجا متنعمن. اکثر مؤمنین که از دنیا میرن توی آن صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، مؤمنین در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن تا روز قیامت که بعد از حساب رسی برن تو اون بهشت اصلی که بعد از قیامت.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز با شماره 0913 4 شماره آخر 7729 سوالی مطرح فرمودن و گفتن چرا حکم قطع دست در سرقت اموال در کشور ما نداریم، در حالی که در آیات قرآن کریم بر این مسئله تأکید شده، و چرا افراد جانی و مجرمین و مرتکبین قتل چهره آنها پوشیده و حتی اسم آنها را مخفی میکنیم ولی در دین و شرع ما شلاق و ضربه های تنبیهی در ملأ عام داریم؟ نکته ایست به ذهنشون رسته جناب استاد، بفرمایید.
نسبت به قطع دست خوب شرایطی داره ولی 20 شرط داره که باید اونا جمع بشه. صرف این کسی دزدی کرد که نمیشه دستش قطع کرد، حتی اگر هم شکی پیش بیاد که الحدود تود را به شبهات، شبهه پیش اومد اون حد دفع میشه. بنابراین اینکه چرا قطع نمیشه، جهتش اینه که باید ثابت بشه که این دزدی کرده با اون شرایطی که در شرع اومده. مطلب دوم این که آیا قطع نمیشه، ما خبر نداریم، اون که باید آشکار باشه و مردم ببینن قطع دست نیست، اون بحث زناست که اون حسابش جداست. شاید مثلا این اتفاق بیفته و ما خبر نداریم. مطلب بعد این که حالا اگر این قطع دست دوز باعث وحن مذهب بشه، باعث بشه که در جامعه یک اثر بسیار بدی داشته باشه، یعنی در واقع میخوان که یک کار خیر انجام بدن، اون وقت نتیجهش این بشه خیلی از اسلام فراری بشن یا اینکه اسلام زیر سوال بره، خب دیگه باز همون باید دفع افسد به فاسد کرد، باید موقتا مثلا حکم دیگه اجرا کرد، تعزیر کرد یا کارهای دیگه‌ای که این اتفاق نیفته. نکته بعد این که این از قدرت حاکم اسلامی هست که اگر مصلحت ببینی که بعضی از احکام رو موقتا به صورت دیگه بخواد اجرا بشه، این از قدرت‌های حاکم اسلامی هست. و نکته آخر که خب اینو باید از قوه قضاییه بپرسن دیگه، نه از ما که خبر نداریم که میکنن نمیکنن چجوری هست. نکته بعد این که اینا در حد اتهامه، اون که صورتش نشون نمیدن، اون که اسمش رو مشخص نمیکنن، چون هنوز جرمش ثابت نشده.
بله
این متهمه که این کارو کرده، خب نمیشه آبروشو برد. بله بعد از این که جرم ثابت شد، باز اون هم اگر قاضی مصلحت ببینه و اگر اون حاکم شهر مصلحت ببینه میتونه افشا بکنه، میتونه اسمشو مثلا منتشر کنه یا چهرهشو نشون بده، اون دیگه بعد از اینه که جرم ثابت بشه نه در حد اتهام باشه.
ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکرم از این شنونده گرامی. رادیو معارف نقطه آی آر نشانی سایت رادیو معارف هسته، شما عزیزان میتونید سر بزنید و برنامه های این رادیو رو پی بگیرید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0919-4452 سوالی مطرح کردن و گفتن چرا شیعیان آنقدر بر خونخواهی امام حسین علیه السلام تأکید می‌کنند؟ مگر اسلام دین رحمانیت نیست؟ بفهمید دوستان.
اینکه چرا تأکید می‌کنن؟ تأکید به خونخواهی نمی‌کنن، تجدید میکنن و میخوان که زنده باشه. چرا؟ چون قدیر رو کوتاهی کردن، خب منجر شد به سقیفه و بعد هم منجر شد به کربلا. اگر کربلا هم کوتاهی میکردن کلان از بین میرفت، میگفتن که یه شخصی بود از دین خروج کرد بر علیه حاکم اسلام قیام کرد و بعد هم عده از مثلا رهزنها رفتن جلوشو گرفتند و توی